سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان امروز در یک سفر یک روزه وارد کابل شد. یکی از اهداف این سفر امضای توافقنامه مطالعه امکان سنجی پروژه خط آهن افغان ترانس که بین ازبکستان، افغانستان و پاکستان ایجاد خواهد شد خوانده شده است. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، او را یک هیئت بلندپایه همراهی میکند که شامل وزیر خط آهن پاکستان، نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان و معاون وزارت خط آهن این کشور میباشد. از سوی دیگر وزارت خارجه طالبان در اعلامیه گفته است که هیئتی به رهبری بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان نیز برای امضای این توافقنامه و اشتراک در نشست سه‌جانبه به کابل آمده است. اگر این پروژه کامل شود، ازبکستان از راه افغانستان به پاکستان وصل می شود و کشورهای آسیای مرکزی می توانند به بندرهای دریایی پاکستان دسترسی پیدا کنند. سازمان حفاظت از کودکان یا سیف در چلدرین اعلام کرده است که تنها در ماه جون 8000 کودک افغان از ایران به افغانستان اخراج شدند. این سازمان امروز ویدیویی را از مرز اسلام قلعه هرات در صفحه ایکس خود منتشر کرده و گفته که بسیاری از خانواده ها فقط با لباس تنشان به افغانستان برمیگردند. سیف در چلدرین هشدار داده است که مهاجران بازگشته از ایران با گرسنگی، ترس و آینده نامعلوم روبرو هستند و به کمک‌های فوری سازمان‌های بشردوستانه نیاز دارند. این در حال است که ایران روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار این موج اخراج را بی سابقه خوانده و اعلام کرده که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی حدود 1.3 میلیون افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. سازمان حقوق بشری هنگاو گفته است که سارا گوهری، یک دانشجوی افغان، در مرز تایبات توسط نیروهای استخبارات ایران بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است. بر اساس گزارش‌های این دختر افغان که در پوهنتون تهران در رشته جامعه شناسی تحصیل می‌کرد، پس از آن ناپدید شد که در صفحه اینستاگرامش از انجام یک تحقیق مستقل درباره وضعیت مهاجران افغان خبر داده بود. گفته می‌شود سارا گوهری نزدیک به 10 روز است که ناپدید شده است. احمد چره، رئیس جمهور موقت سوریه، امروز اعلام کرد که عاملان خشونت علیه جامعه دروزی در سویدا مجازات می شوند و مسئولیت امنیت به مقامات محلی بازگردانده خواهد شد. این اظهارات پس از درگیری های خونین که بیش از 350 کشته بر جا گذاشت مطرح شده است. حکومت همچنین از اعلام آتش بس و عقب نشینی نیروها خبر داده است. شرع گروه های یاغی را به جنایت علیه غیر نظامیان متهم کرد و گفت که مداخله اسرائیل می توانست به تشدید بحران منجر شود، اما میانجیگری آمریکا، کشورهای عربی و ترکیه از آن جلوگیری کرد. درگیری ها میان جنگجویان دروزی و قبایل بدوی رخ داده بود، اما شاهدان میگویند که نیروهای دولتی نیز به حمله علیه دروزی ها پیوستند. و بخش هایی از کوریای جنوبی روز پنجشنبه شاهد باران های سیلاب بود. منطقه در ولایت چانگچیونگ جنوبی بیشترین بارش ساعتی از سال 1904 تا کنون را ثبت کرد. به گفته اداره هواشناسی این کشور، بارش در منطقه سیوسان به 114.9 میلیمتر در ساعت رسید، میزانی که معمولا هر 100 سال یک بار رخ می دهد. این بارش شدید ناشی از جریان هوای گرم و مرطوب در حاشیه پرفشار اقیانوس یاران بود. تصاویر تلویزیونی نشان دادند که بازارها، مجتمع‌های مسکونی و موترها در آب فرو رفتند. در شهر هونگ سونگ به ساکنان دستور تخلیه فوری داده شد و مکاتب تعطیل شدند. یک راننده در شهر اوسان پس از ریزش دیوار حائل جان داد. کوریای جنوبی تابستان‌ها با سیلاب روبرو می‌شود، اما معمولاً تلفات آن کم است. داشته های مهم این برنامه: و برخی رسانه‌های بریتانیایی مدعی شدند که پس از نشر اطلاعات مربوط به نیروهای امنیتی پیشینی افغان که با نیروهای امنیتی بریتانیا همکار بودند، بیش از 200 تن آنان از سوی طالبان کشته شدند. ادعایی که حکومت طالبان رد می‌کند، اما خانواده‌های برخی از این نیروها آن را تایید می‌کنند.
برادر من، شبکه حقانی، ریاست عمومی قطعات خاص که مکتوبی که شهید کردن شهادتش انتقال دادن به شفاخانه فعلا نزد من موجود است.
درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و مرزبانان پاکستانی در امتداد خط دیورند در ولسوالی دوربابای نینگرهار. مردم محل میگویند
جنگ فعلا متوقف است و نگرانی ما این است که اگر این جنگ دوامدار شود، کسانی که به مرز نزدیک هستند آنها مجبور به ترک خانه می شوند.
و از تاریخ ایجاد ایموجی یا استیکر که در ارتباطات روزمره خود از طریق شبکه‌های اجتماعی از آن استفاده میکنیم چی میدانیم؟
در سال 1999 میلادی مردم ژاپن به این ابتکار دست داد. سپس یک دانشمند ژاپنی به نام شیگاتاکا کوریتا ایموجی ها را به شکل منظم طراحی کرد.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف در یک گزارش تحقیقی ادعا کرده که از زمان افشای اطلاعات مربوط به سربازان افغان مورد حمایت بریتانیا در افغانستان در ماه فوریه 2022 بیش از 200 تن از نیروهای پیشینی امنیتی و افسران پلیس توسط طالبان شناسایی و کشته شدند. در این گزارش آمده است که هنوز روشن نیست آیا این کشته شدگان شامل فهرست افشا شده بودند یا نه. هرچند نیروهای مورد حمایت بریتانیا در افغانستان ادعای شکنجه‌های شدید توسط طالبان را مطرح کردند، اما سخنگویان حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی این ادعاها و گزارش دیلی تلگراف را رد کردند. جزئیات بیشتر از امید مرزبان.
در حالی که مقام‌های دولت بریتانیا بارها نگرانی خود را نسبت به افشای فهرست متحدین افغانشان در افغانستان ابراز داشتند که مبادا این فهرست‌ها به دست طالبان یا کسانی برسد که این افراد را هدف قرار دهند، روزنامه دیلی تلگراف در گزارش تحقیقی خود ادعا کرده که از فوریه 2022 تا کنون پس از افشای صحوی فهرست نزدیک به 19,000 سرباز افغان توسط یک افسر وزارت دفاع بریتانیا، طالبان بیش از 200 سرباز افغان را شناسایی و کشتند. با این حال دیلی تلگراف می‌گوید هنوز مشخص نیست که این 200 نفر کشته شده در فهرست افشا شده شامل بودند یا نه، چون دولت بریتانیا دسترسی به جزئیات این فهرست را محدود کرده است. تلگراف به نقل از دو مقام طالبان گزارش داده است که این گروه از طریق اینترنت به فهرست 19,000 افغان متحد سابق کشور بریتانیا دسترسی پیدا کرده و یک تیم خاص برای بازداشت این افراد تشکیل دادند. در گزارش آمده که واحد موسوم به یرموک 60 از نیروهای ویژه طالبان مسئول تعقیب و بازداشت این افراد است، ادعایی که از سوی سخنگویان حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی رد شده است. دیلی تلگراف گزارش داده که طالبان در چندین ولایت نیروهای امنیتی سابق را شناسایی و کشتند. این روزنامه نام و تصویر 6 تن از این سربازان و افسران پلیس را منتشر کرده است، از جمله این افراد: بریدمال تورجان، فرمانده پلیس در ولایت هلمند، یک افسر سابق در ولایت خوست که نامش ذکر نشده، مزمل نجرابی، نیروی پیشین نظامی در کاپیسا، و حیات الله نظامی، فرمانده سابق پلیس در تخار. در فهرست 200 نفری که دیلی تلگراف منتشر کرده، نام محمد قاسم قائم نیز دیده می شود، افسر پیشین و مدیر عمومی افسران در وزارت داخله حکومت جمهوری پیشین. خانواده او به رادیو آزادی گفتند که توسط نیروهای خاص طالبان کشته شده است. برادر او نورعلم قائم که اکنون در بیرون از افغانستان زندگی می کند، به رادیو آزادی گفت:
برادر من، شبکه حقانی، ریاست عمومی قطعات خاص که مکتوبی که شهید کردن شهادتش انتقال دادن به شفاخانه فعلا نزد من موجود است. من سرنخ پیدا کردم، من ارگان و مرجعی را پیدا کردم که آجی شبه بردن شهید کردن و انتقال دادن. بارها پیگیری کردم، برای من گفت دروازه را بست، گفت جوان هستی، اگر میخوای زنده باشی پشت این موضوع نگرد. بس من برم تهدید کرد، اخطار داد.
او می‌افزاید که خودش و برادرش قاسم قائم حتی 6 ماه پیش از تسلط طالبان نیز در همان وزارت به وظیفه ایشان ادامه دادند. اما حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی گزارش دیلی تلگراف را رد کرد و گفت که آنها به فرمان عفو عمومی رهبرشان پابند هستند.
هیچ کسی به خاطر گذشتهش بازداشت یا تعقیب نشده. ادعایی که پس از نشر فهرست‌ها مطرح شده نادرست است. استخبارات نیازی به تعقیب این افراد ندارد، زیرا آنها قبلا عفو شدند. همه اسنادشان در وزارت‌های دفاع و داخله باقی مانده و ما نیازی نداریم که از اسناد افشا شده بریتانیایی‌ها استفاده کنیم.
دیلی تلگراف در گزارش سه‌شنبه 15 جولای به نقل از شماری از طالبان نوشته بود که عملیات جستجوی سربازان سابق مورد حمایت بریتانیا اخیراً شدت یافته و حتی به نیروهای سرحدی دستور دادند که مانع خروج این افراد از افغانستان شوند. روزنامه به نقل از منابع طالبان که نام و وظیفه ایشان ذکر نشدند نوشته بود که مقامات قندهار بر کابل فشار وارد می‌کنند تا این افراد زودتر پیدا شوند، چون باور دارند که آنها هنوز با بریتانیا همکاری دارند. کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا افشای اطلاعات مربوط به 19,000 سرباز سابق افغان را یک ناکامی توصیف کرده و خواستار پاسخگویی وزیران حزب محافظه‌کار که در آن زمان در بریتانیا در قدرت بودند شده است. او در نشست کمیته دفاعی پارلمان روز چهارشنبه حمایت خود را از انجام تحقیقات اعلام کرد و خواستار شفافیت بیشتر در این قضیه شد. همچنین وزیر دفاع بریتانیا در سخنرانی خود در همان جلسه در 15 جولای به شدت از سیاست وزارت دفاع دولت قبلی بریتانیا انتقاد کرد که منجر به افشای فهرست متحدین افغان بریتانیا شده است. او گفت ممکن است افشای این فهرست باعث شده باشد که اطلاعات مربوط به سربازان افغان به دست طالبان یا کسانی برسد که قصد دارند آنها را بکشند. هرچند طالبان پس از رسیدن به قدرت عفو عمومی اعلام کردند، اما نهادهای مختلف حقوق بشری و هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارش‌های متعدد خود گفتند که موارد فراوانی از نقض حقوق بشر در مورد نیروهای امنیتی و دفاعی سابق و کارمندان دولت پیشین ثبت شده است، از جمله بازداشت، شکنجه، ناپدید شدن و حتی قتل.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از منابع محلی در ولایت ننگرهار می‌گویند که نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در امتداد خط دیورند در ولسوالی دوربابای این ولایت با هم درگیر شدند. این منابع در گفتگو با رادیو آزادی می‌افزایند این درگیری‌ها از 3 روز به این سو به شکل وقفه‌ای جریان داشته و هرچند در حال حاضر متوقف شده، اما نگرانی‌ها از آغاز دوباره و شدت گرفتن آن همچنان پابرجاست. طالبان تا اکنون به گونه رسمی در این مورد ابراز نظر نکردند و مقامات محلی طالبان در ولایت ننگرهار نیز به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. بیشتر از سنا کاکل می‌شنویم.
درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در امتداد خط دیورن در ولسوالی دوربابای ولایت ننگرهار. شماری از باشندگان این ولسوالی میگویند این درگیری ها که در آن سلاح‌های سبک و سنگین استفاده میشد از 3 روز گذشته به این سو به شکل وقفه‌ای ادامه داشته است. آنان در گفتگو با رادیو آزادی می‌افزایند که هرچند درگیری امروز پس از ساعت 12 چاشت متوقف شده، اما نگران آغاز مجدد و تشدید این درگیری ها هستند. یکی از باشندگان ولسوالی دوربابا که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
در ولسوالی دوربابا امروز از صبح وقت الا 12 چاش جنگ جریان داشت. امروز روز سومش بود. حالا کمی آرامی شده. از هر دو طرف بالای یک دیگر شلیک می شد. اما تا اکنون به این طرف کدام ضرر نرسیده است.
باشنده دیگر که نیز نخواست نامش گرفته شود به شرط تغییر صدایش گفت:
جنگ فعلا متوقف است و نگرانی ما این است که اگر این جنگ دوامدار شود، کسانی که به مرز نزدیک هستند آنها مجبور به ترک خانه می شوند، چون در جایی که جنگ باشد طبعا مردم از آنجا مهاجر می شوند. پس خواست ما از حکومت هر دو طرف این است که جنگ را متوقف کنند و بگذارند که مردم در فضای آرام زندگی کنند.
تلاش کردیم تا در مورد جزئیات این درگیری ها از سید طیب حماد سخنگوی قمندانی امنیه طالبان در ننگرهار و مقام‌های لوای سرحدیشان در این ولایت معلومات دریافت کنیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. تاکنون در مورد این درگیری‌ها اطلاعات رسمی از سوی مقام‌های طالبان و پاکستانی نیز منتشر نشده است، اما برخی رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که صبح روز چهارشنبه میان مرزبانان دو کشور درگیری صورت گرفته است. بر اساس این گزارش‌ها در درگیری یاد شده یک مرمی هاون به یکی از خانه‌های مسکونی در منطقه لندی کوتل ایالت خیبر پشتونخوا اصابت کرده که از اثر آن یک کودک کشته و یکی دیگر زخمی شده است. این درگیری‌ها همزمان با سفر اسحاق‌دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان به کابل صورت می‌گیرد. وزارت خارجه حکومت طالبان هدف این سفر را شرکت در نشست‌های دو جانبه و سه جانبه با محور همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، تأمین ثبات منطقه‌ای و امضای توافق‌نامه چارچوبی مطالعات امکان‌سنجی مشترک برای پروژه راه آهن ازبکستان، افغانستان و پاکستان عنوان کرده است. در این سفر هیئت بلندپایه‌ای از پاکستان، وزیر راه آهن و نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان آقای دار را همراهی می‌کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، بارها در امتداد خط دیورند میان نیروهای مرزی دو طرف درگیری‌های رخ داده که در موارد منجر به بی‌جا شدن باشندگان محل و وارد شدن تلفات جانی شده است. در اوایل ماه جوزای سال روان نیز میان نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان در ولسوالی بهرامچه ولایت هلمند و مدت 10 روز درگیری صورت گرفته بود. به گفته منابع محلی در نتیجه آن درگیری‌ها شمار زیاد از باشندگان محل مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند و در آن به نیروهای طالبان افراد ملکی و برخی خانه‌ها آسیب رسیده بود. این درگیری‌ها در حال رخ می‌دهند که حکومت‌های طالبان و پاکستان چند پیش اعلام کرده بودند که روابط دیپلماتیک میان دو کشور را به سطح سفیر ارتقا می‌دهند. علت اصلی این تنش‌ها همواره ایجاد ساخت و سازهای جدید و پوسته‌های نظامی در دو طرف خط دیورند عنوان شده است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
سازمان حقوق بشری هنگاو میگوید که سارا گوهری، دانشجوی افغان در ایران، در مرز تایباد از سوی نیروهای اطلاعاتی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. شیلا مستجیر، عضو هیئت مدیره این نهاد مستقل ایرانی مستقر در نروژ، دیروز به رادیو آزادی گفت که این مسئله مرتبط به انجام تحقیقی دانسته می شود که قرار بود سارا گوهری درباره وضعیت مهاجران افغان در این منطقه مرزی تهیه کند. در همین حال برخی از افغانهایی که به تازگی از ایران اخراج شدند از بدرفتاری و خشونت نیروهای امنیتی ایران شکایت دارند. بیشتر در گزارش همکارم.
سازمان حقوق بشری هنگاو میگوید بازداشت سارا گوهری، دانشجوی افغان در رشته جامعه شناسی پوهنتون تهران ایران، بخش از سیاست هدفمند ایران برای خاموش سازی صداها و سرکوب روایت‌های مستقل از چگونگی برخورد با مهاجران افغان و وضعیت آنان است. ژیلا مستاجر، عضو هیئت مدیره این نهاد مستقل ایرانی مستقر در نروژ، روز چهارشنبه 16 جولای در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسئله مرتبط به انجام تحقیق دانسته می شود که قرار بود سارا گوهری در مورد وضعیت مهاجران افغان در مرز تایباد تهیه کند. او همچنان گفت که بر علاوه این قضیه اخیراً گزارش‌های متعدد از بازداشت‌های خودسرانه مهاجران افغان در ایران به آنان رسیده که اطلاعی از وضعیت این افغان‌ها در دست نیست.
100% در راستای سرکوب سازمانیافته مهاجران افغانستانی هستش که خب مشخص نشه ایران با چه تبحشی پناهجوها رو به صورت غیرقانونی و به صورت بسیار گسترده و با خشونت به افغانستان رد مرز میکنه و اخراج میکنه و چه جنایتی در این مرزها، در اردوگاه‌هایی که برای نگهداری موقت این افراد و رد مرزشون به افغانستان انجام میگیره، چه جنایتی در اونجاها صورت میگیره.
بانو مستجر از ناپدید شدن گلنسای 15 ساله، دختر دیگر مهاجر افغان در ایران نیز خبر داده، گفت که اطلاع از سرنوشت او در دست نیست و تحقیقات هنگاو در این مورد ادامه دارد. در اعلامیه‌ای که در 16 جولای از سوی سازمان حقوق بشری هنگاو منتشر شده، آمده که سارا گوهری که 29 سال دارد، در 6 جولای از سوی نیروهای وزارت اطلاعات ایران بازداشت شده و تاکنون تلاش‌های خانواده او برای دریافت اطلاعات درباره وضعیت او یا محل نگهداریش نتیجه نداشته است. در ادامه آمده که سارا گوهری پیش از بازداشتش در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده بود که قصد دارد برای انجام یک تحقیق مستقل درباره وضعیت مهاجران افغان به منطقه مرزی تایبات سفر کند. مقام‌های ایران تاکنون در مورد بازداشت سارا گوهری اظهار نظر نکردند. بازداشت این دانشجو در شرایط صورت گرفته که به گفته نهادهای حقوق بشری فشارها از سوی حکومت ایران و نگرش‌های منفی مردمی در برابر افغان‌های مهاجر در آن کشور به طور گسترده مشاهده می‌شود. برخی از افغان‌هایی که به تازگی از ایران اخراج شدند از بدرفتاری و خشونت نیروهای امنیتی ایران شکایت دارند. آنان میگویند که در اردوگاه‌ها در آن کشور مورد لت و کوب و توهین و تحقیرهای شدید قرار گرفتند. پاینده یکی از افغان‌ها که از تهران اخراج شده در مورد به رادیو آزادی گفت:
همه بدنی ما سیاه و کبوته دست ما گاز گرفته سرباز حتی برای من میگن که گوشتای شما را باید با دندانم ما بکنم پرد کنم بر گوشتای شما را بخورم خدا وکیلی همیان گوشت ما پاره است دستم داغون است دیگه خیلی آدم اذیت جاف میکنه اصلا حرف میزنی با دنده تو سرت میزنه تو هر جا نمیگه که تو میمری زنده ای خود داخل اردوگاه که یه نفر من دست زدن زیاد خدا وکیلی در دلوی چشم خودم مردم اونجا.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیچیار نیز اخیراً گفته که افغانهایی که از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند، در جریان بازداشت‌ها پول نقد و وسایلشان گرفته شده و در توقیف‌خانه‌ها با بدرفتاری مواجه بودند. یونیچیار موج اخراج افغان‌ها را بی سابقه خوانده گفته که در 6 ماه اول سال جاری میلادی حدود 1.3 میلیون افغان از ایران به افغانستان برگشتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال و دل مردم خبر میشه
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان
ممنون که با رادیو آزادی هستیم بیایم برویم که به نینگرهار جایی که شماری از مسئولان کارخانه های تولید یخ میگویند که به دلیل پرچاوی های متداوم برق ناچارند به زودی فعالیت کارخانه هایشان را متوقف کنند آنان به رادیو آزادی گفتند که نمیتوانند با استفاده از برق دیزلی مقدار زیاد یخ تولید کنند و آن را به قیمتی که شاروالی برایشان تعیین کرده به بازار عرضه کنند اتحادیه مالکان کارخانه های یخ در نینگرهار نیز این مشکل را تایید میکند اما مسئولان شرکت برق در این ولایت که زیر کنترل حکومت طالبان فعالیت دارد به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند جزئیات در این گزارش که با بخش صحبت یک مالک کارخانه تولید یخ آغاز میشه
در غرب امریکا در دورز 50 در سالوز در پای توان و خساره سر مخدر چه پدغ سیستم روانی خپل کارخانه شاید چه بندی
این سخنان را ننگیاله استانکزای مالک یکی از کارخانه های تولید یخ در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار با رادیو آزادی در میان گذاشت او ادعا می کند که در 24 ساعت 14 ساعت با پرچوی برق مواجه هستند آقای استانکزای می افزاید که به همین دلیل کارشان با مشکلات زیاد روبروست
دورز تقریبا نظر کنده یخ من تولیدو
ما روزانه تقریبا 10,000 قالب یخ تولید می کنیم ولکنون به دلیل کمبود برق نمی توانیم زیاد تولید داشته باشیم برق ما از ساعت 7:30 شام قطع می شود تا 7:30 صبح در روز نیز 1 تا 2 ساعت برق نداریم در چنین وضعیتی با مشکلات زیاد روبرو هستیم و نمی توانیم مقدار زیادی یخ به بازار عرضه کنیم
نشکوره چه دو عمر تولید بازار تا رنج
او می گوید شاروالی ننگرهار که تحت اداره طالبان است در 1 ماه 3 بار قیمت یخ را برای آنها تعیین کرده است. یک بار گفته که باید هر قالب یخ را به 50 افغانی بفروشند. بار دیگر به 47 افغانی و بار سوم هم 37 افغانی مشخص ساخته است. او می افزاید که با استفاده از برق دیزلی نمی توانند مقدار کافی یخ تولید کنند و با نرخی که شاروالی طالبان در این ولایت تعیین کرده به بازار عرضه کنند. حاجی محمد عارف مالک یک کارخانه
دیگر تولید یخ در شهر جلال آباد نیز مشکل مشابهی دارد.
پسلری ساعتو که من سردلت ساعتو وعده کرده و
در 24 ساعت به ما وعده 10 ساعت برق داده بودند، ولی حالا همان 10 ساعت هم به هر ساعت کاهش یافته. نبود برق باعث کمبود برق در جلال آباد و ولسوالی های اطراف شده است.
اتحادیه مالکان کارخانه های یخ در ننگرهار نیز این مشکل را تایید می کند. سنگر مومند مسئول این اتحادیه به رادیو آزادی گفت:
فعلاً 10 ساعت برق داریم و 14 ساعت پرچاوی. به همین دلیل تولید ما کاهش یافته. با جنراتورها نمی توانیم به اندازه ای که با برق تولید می کردیم یخ تولید کنیم. جنراتورها نیز داغ می شوند. با این وضعیت قیمت یخ نیز بالا می رود.
قیمت هم لوری گیا.
با گفته او همکنون در ننگرهار 37 کارخانه تولید یخ فعال است که روزانه در مجموع حدود 90 هزار قالب یخ تولید می کنند. بر اساس اطلاعات اتحادیه مالکان کارخانه های تولید یخ در ننگرهار، روز سه شنبه 24 سرطان هر قالب یخ در بازار ننگرهار به قیمت 47 افغانی فروخته شده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر مسئولان ریاست برق ننگرهار را که تحت اداره حکومت طالبان است در مورد این مشکل بگیرد، اما ظاهر ایمار سخنگوی این اداره به پرسش ها در این مورد پاسخ نداد. پیش از این نیز در بخش های دیگر صاحبان کارخانه های تولیدی کمبود برق را مانع جدی در برابر تولیداتشان عنوان کرده بودند. در فصل تابستان در ولایت های گرمسیر مانند ننگرهار نیاز مردم به خرید یخ افزایش می‌یابد، زیرا بسیاری از خانواده ها به دلیل مشکلات اقتصادی در خانه هایشان یخچال ندارند و کسانی هم که دارند به دلیل پارچاوی های زیاد برق ناچارند یخ را از بازار بخرند. مسئولان کارخانه های تولید یخ می گویند اگر مشکل برقشان حل شود، تولیداتشان افزایش خواهد یافت و در فصل تابستان تعداد بیشتر از مردم با قیمت مناسب تر به یخ دسترسی خواهند داشت.
ایموجی شکل نوین و عصری ارتباط میان انسان هاست. این نمادها بیانگر احساسات، افکار و حالاتند و به بخش مهمی از زندگی دیجیتال امروز تبدیل شدند. ایموجی ها در رسانه اجتماعی، پیام های نوشتاری تلفن های همراه و ایمیل ها در ارتباطات رسمی و غیر رسمی استفاده می شوند. افغان ها نیز به گونه گسترده از آن استفاده می کنند. سنا کاکر به مناسبت روز جهانی ایموجی به این موضوع پرداخته.
ایموجی ها این روزها افزون برند که بیانگر احساسات، افکار و حالات است، برای جذابیت مکالمه های نوشتاری نیز به کار می رود، به ویژه از طریق تلفن های همراه و در شبکه های اجتماعی. اما حتی در ایمیل ها، از جمله ایمیل های رسمی نیز از آن استفاده می شود. ایموجی را اما چه کسی و چگونه ایجاد کرد؟ مجیب الرحمن ایمان، یک کاربر افغان، در گفتگو با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
در سال 1999 میلادی مردم ژاپن به این ابتکار دست زدند. سپس یک دانشمند ژاپنی به نام شیگتاکا کوریتا ایموجی ها را به شکل منظم طراحی کرد. در سال 2000 به تدریج پیشرفت کرد، رنگه شد، زیبا شد و در نهایت آیفون، ویندوز و مایکروسافت آن را به تمام سیستم هایشان افزودند.
بر اساس معلومات وبسایت اینترنتی ویکی‌پدیا، دانشمند ژاپنی شیگتاکا کوریتا در سال 1999 میلادی 172 ایموجی را به گونه منظم طراحی کرد. به گفته این وبسایت، ایموجی ها در طول 26 سال گذشته مراحل مختلف رشد و توسعه را پیمودند. سارا سعیدی، یک دختر نقاش، ایموجی را یک زبان تصویری می داند و تأکید می ورزد که این نمادها می توانند در بیان احساسات نقش مهم ایفا کنند. سارا همچنان می افزاید که ایموجی ها در بازتاب شخصیت افراد نیز موثرند.
در قسمت بیان شخصیت، بیان نشان دادن شخصیت، ما هم می تونه رول داشته باشه. مثلا برند ها و افراد می تونن از ایموجی ها برای نشان دادن شخصیت خود و ایجاد ارتباط قوی تر یا صمیمی تر با مخاطبشان استفاده کنند.
افغان ها نیز در ارتباطات روزمره و فعالیت های دیجیتالیشان به گونه گسترده از ایموجی ها استفاده می کنند، اما گاهی این نمادها به شکل نادرست به کار می روند که سبب رنجش و سوء تفاهم می شود. احمد شاه، یکی از باشندگان شهر کابل، روایت از کاربرد نادرست ایموجی را چنین بازگو می کند:
یکی از دوستای ما که پدرشان وفات کرده بودن، دوست دیگه ما می خواستن که برای زوم ایموجی غمگین روان بکنن، اما برعکس از پیششان اموی موجی خنده روان شده بود که اینا تا زیاد وقت آزرده بودن.
قابل یادآوری است که بیرق ملی سیرنگ افغانستان که اکنون از سوی طالبان ممنوع شده هنوز در بخشی موجی های مربوط به بیرق ها موجود است. بر روی موجی تقویم تاریخ 17 جولای درج شده، تاریخی که با امروز برابر است. به همین دلیل این روز در بسیاری از کشورهای جهان با عنوان روز جهانی موجی گرامی داشته می شود. اما این بزرگداشت که از سال 2014 به این سو رایج شده شکل رسمی ندارد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به آخرین جلسه از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز با افتخار و اشتیاق در خدمت شما هستیم تا گام دیگر در مسیر دانش افزایی برداریم که در این بخش به بررسی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین وقایع تاریخ ایالات متحده آمریکا خواهیم پرداخت. انقلاب استقلال این کشور و زمینه‌های رشد و شکوفایی آن که شامل صفحات 143 الی 147 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونیم که در این جلسه با هم دیگر به موضوعات زیر آشنا خواهید شد: درک دلایل و پیامدهای انقلاب استقلال ایالات متحده، تحلیل نقش رهبری و ایدئولوژی در این رویداد و همچنان آشنایی با عوامل توسعه و پیشرفت ایالات متحده پس از انقلاب، موضوعاتی هست که با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خوشاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته یاد گرفتیم که قرون جدید در اروپا دورانی از تحولات بزرگ علمی، فکری و سیاسی بود. دانشمندانی همچون نیوتن و گالیله با یافته‌های خود روشنگری رقم زدند و پایه‌های علم مدرن بنا کردن. که انقلاب های انگلستان و اقدامات پتر کوی در روسیه نشان دهنده چی بود؟ نشان دهنده تحولات سیاسی بود که نقش اروپا تغییر داد. و همچنین گفته میتونه تحول در تاریخ نگاری و بازگشت به آثار باستانی یک رویکرد علمی تری و مطالعه تاریخ به وجود آورد که این دوره نشانگر قدرت تفکر و علم در تغییر مسیر تاریخ بود. خوشاگردان عزیز، این بود درس گذشته ما. حالا رسیدیم به سراغ درس جدید، انقلاب استقلال ایالات متحده آمریکا. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که در قرن 18 ایالات متحده آمریکا هنوز بخشی از مستعمرات انگلستان بود، یعنی یک از کشورهایی بود که تحت کنترل انگلستان بود. و خود مهاجرانی که از اروپا به آمریکا آمده بودن، اینا به دنبال چی بودن؟ به دنبال آزادی و همچنین فرصت جدید برای زندگی بودن که این سرزمین با منابع طبیعی غنی، معادن طلا و نقره و مزارع وسیع، مکان ایدال برای شکوفایی اقتصادی محسوب می شد. اما سیاست های انگلستان، از جمله وضع مالیات های سنگینی که داشتن، این به تدریج نارضایتی مردم افزایش داد و زمین ساز استقلال شد. چه چیزی باعث زمین ساز استقلال شد؟ مالیات های سنگین و همچنین نارضایتی هایی که از طرف مردم انگلستان داشتن. خب شکل گیری مستعمرات انگلیسی در آمریکا. گفته میتونیم که اکتشافات یا کشفیات جغرافیایی راه برای کشف قاره آمریکا باز شد. بسیاری از مهاجران انگلیسی در سواحل غربی اقیانوس اطلس سکنی گزیده بودند و 13 ایالت مهاجرنشین تشکیل داده بودند که گفته میتونیم این مناطقی که نیو انگلند نامیده میشد تبدیل به مراکز مهم کشاورزی و اقتصادی شده بود. اما حضور مهاجران اروپایی باعث چی شده بود؟ باعث نابودی و همچنان کوچاندن بومیان سرخوسپوس شده بود. باعث چی؟ باعث نابودی و کوچاندن بومیان سرخپوست شده بود و زمینه های سرزمین های آنها تحت سلطه انگلیس ها در آمده بود. نارضایتی از انگلستان و حمایت فرانسه. گفته میتونی که دولت انگلستان مطابق به مستعمراتی به مراکز تولید محصولات زراعتی و همچنان بازاری برای کالاهای صنعتی خود تبدیل کرده بود. سیاست های اقتصادی سختگیرانه و همچنان اعمال مالیات های جدید موجب خشم و اعتراض کی شده بود؟ مهاجرنشینان. که در این میان فرانسه که از شکست در جنگ با انگلیس ها ناراضی بود، به حمایت از مهاجرنشینان میپردازه و با آنها در مبارزه برای استقلال کمک میکنه. رهبری جورج واشنگتن و پیروزی مهاجرنشینان. به رهبری جورج واشنگتن مهاجرنشینان موفق به شکست نیروهای انگلیسی میشن و این پیروزی نقطه عطفی در تاریخ آمریکا بود و 13 ایالت مهاجرنشین استقلال خود چکار کردن؟ اعلان کردن و در سال 1776 میلادی جورج واشنگتن با عنوان اولین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب میشه که این انقلاب نه تنها استقلال سیاسی بلکه شکلگیری یک ملت جدید رقم زده بود. اعلامیه استقلال آمریکا گفته میتونی که در سال 1776 میلادی هست که توماس پین این نویسنده برجسته آمریکایی هست رساله به نام عقل سلیم می نویسه که به طور گسترده منتشر میشه. این ادعاها در اعلامیه استقلال آمریکا بازتاب میشه و اصول اصلی این اعلامیه عبارت از چی هست؟ اصولی که این چی داره؟ اصولی که ای داره عبارت از این هست که همه انسان ها برابرن و دارای حقوق یکسان هستند. همه انسان ها حق زندگی دارن و همچنان گفته میتونیم که چیه؟ حق زندگی و آزادی دارن و حکومت برای تامین حقوق مردم ایجاد میشه و اگر این وظیفه را انجام ندهن مردم حق دارن که اونا چرا کنن تغییر دهن. گسترش ایالات متحده پس از استقلال گفته میتونه که پس از استقلال مردم آمریکا با حرکت به سمت غرب سرزمین‌های وسیع اینا چیکار میکنن؟ تصاحب میکنن یا صاحب میشن که این امر باعث نابودی بسیاری از قبایل بومی سرخپوست میشه و با این گسترش تعداد ایالات از 13 به 50 افزایش پیدا میکنه و ایالات متحده به یکی از بزرگترین کشورها از سواحل اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام تبدیل میشه که این مفیقتی ها نشان دهنده آغاز دوره جدید از توسعه و پیشرفت در تاریخ آمریکا بود. و با عنوان نتیجه گیری آخر گفته میتونه یا پیامدهای انقلاب گفته میتونه که انقلاب استقلال آمریکا فراتر از مبارزه برای آزادی از انگلستان الهام بخش ملت های دیگر شده بود که این انقلاب نشان داد که مبارزه برای حقوق انسانی و برابری میتونه برای تحول بزرگ در تاریخ منجر بشه. ایالات متحده پس از استقلال به یکی از پیشروترین کشورهای جهان در زمینه حقوق بشر، آزادی و پیشرفت اقتصادی تبدیل شده بود. خب رسیدیم سراغ موضوع دومی که در جلسه با هم دیگر خواهید خواند، زمینه‌های رشد و شکوفایی ایالات متحده آمریکا. خوشاگردان عزیز گفته میتونین که ایالات متحده آمریکای امروزه یکی از قدرت‌های بزرگ جهان هسته که پیشرفت‌های چشمگیر یک کشور به شرایط ویژه‌ای باز می‌گرده که در طی تاریخ ایجاد شده و همچنان کشف قاره آمریکا در سال 1492 میلادی و همچنان مهاجرت گسترده اروپاییان پایه‌های ملت جدید بنا نهاده بودند. ترکیب منابع طبیعی فراوان، نیروهای انسانی و همچنان ایده‌های نوین به رشد اقتصادی و صنعتی این کشور کمک کرده بود. همچنان گفته میتونیم در قسمت نقش منابع طبیعی در توسعه آمریکا که ایالات متحده دارای منابع طبیعی فراوانی همچون زغال سنگ، آهن و نفت بود که پایه‌های صنایع کشور تشکیل میداد و دریاها و آبشارهای متعدد امکان تولید نیروی برق اینا چهار کلو از این طریق فراهم کرده بودن که این منابع به توسعه زیرساخت‌های صنعتی و همچنان حمل و نقل کمک میکرد و سرعت رشد اقتصادی افزایش داده بود. مهاجرت و شکل‌گیری ملت آمریکا. گفته میتونیم که پس از کشف قاره آمریکا مهاجرانی از سراسر جهان به ویژه اروپا به این سرزمین چکار میشن؟ هجوم میارن و این مهاجران با ترکیب فرهنگ و دانش خود ملت جدیدی ایجاد میکنن که دانشمندان و نخبگان نیز به این سرزمین مهاجرت میکنن و با بنیانگذاری صنایع جدید از جمله تأسیس اولین کارخانه پارچه بافی در سال 1790 میلادی توسط سومایل اسلاتر نقش مهمی در پیشرفت آمریکا ایفا میکنن. خب درباره لغو بردهداری و تقویت دموکراسی میخوانیم. خب در این قسمت شاگردان عزیز گفتم میتونیم قبل از که بیایم سراغ این موضوع گفتم میتونیم که سرعت رشد صنایع در آمریکا چشمگیر شده بود به خاطر که اختراعات مانند خطوط تلگراف و تلفن، این احداث رای آهن برای اتصال شرق و غرب کشور و همچنان استفاده از کشتی‌های بخار باعث تحول در حمل و نقل و تجارت شده بود که این نوآوری‌ها به آمریکا کمک کرد تا در مدت کوتاهی از بریتانیا پیشی بگیرن و به یکی از قدرت‌های صنعتی بزرگ جهان تبدیل بشن. خب لغو برده‌داری و تقویت دموکراسی. در قسمت گفته میتونه شاگردان عزیز که لغو بردهداری در سال 1338 هجری شمسی هسته که مطابق به 1865 میلادی میشه نقش مهمی در گسترش عدالت اجتماعی داره. جنبش های مانند انجمن ضد بردهداری که توسط ویلیام لوید گارسین تأسیس میشه ای پایه‌گذاری میشه و تحولات حقوق بشری هسته و همچنین اندیشه های دموکراتیک و مردم سالاری که از انگلستان به آمریکا منتقل میشن به تقویت نهادهای دموکراتیک و سیاسی کشور تبدیل میشن. اصلاحات اقتصادی و اداری. در قسمت گفته میتونید که رشد اقتصادی آمریکا به دلیل استفاده از سیستم بازار آزاد و همچنان رقابت سالم بود. که اصلاحات اداری، سیاسی و فرهنگی نیز نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های اجتماعی داشت. که این اصلاحات نه تنها باعث افزایش کارآمدی دولت شده بود، بلکه زمین ساز رشد مناسبات انسانی و شکوفایی اجتماعی نیز بود. خب، به عنوان آخرین مبحث جلسه گفته میتونیم که موفقیت آمریکا مدیون عواملی همچون منابع طبیعی غنی، مهاجرت نخبگان، رشد زیرساخت‌ها، لغو بردهداری و تقویت دموکراسی بود. که این کشور توانست با بهره‌گیری از شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه خود به الگوی جهانی در پیشرفت و توسعه تبدیل بشه. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد و رسیدیم سراغ خلاصه درس. خب در قسمت خلاصه درس به صورت خلاصه گفته میتونیم که انقلاب استقلال آمریکا نه تنها پایان بر سلسله انگلستان بود، بلکه پایه‌گذار ایده‌هایی شد که الهام بخش ملت‌های دیگر شدند. این کشور با اتکا به منابع طبیعی، توسعه زیرساخت‌ها و سیاست‌های اقتصادی خردمندانه توانست به یکی از کشورهای پیشرو در جهان تبدیل بشه و همچنان مهاجرت‌های گسترده و تنوع فرهنگی نیز نقش مهمی در شکل‌گیری جامعه پویا ایفا کرد. لغو بردهداری و تقویت دموکراسی از دیگر عناصری مهمی بود که عدالت و برابری در این جامعه نهاد کرد، یعنی بنیان‌گذاری کرده بود. خب شاگردان عزیز، این هم بود از خلاصه درس. رسیدیم قسمت فعالیت. در قسمت فعالیت سه سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم، شما پاسخ بده. سوال اول، چه عواملی موجب نارضایتی مستعمرات از انگلستان شد؟ آفرین، مالیات های سنگین و سیاست های تجاری ناعادلانه. سوال دوم، اعلامیه استقلال آمریکا چه اصولی مطرح کرد؟ آفرین، برابری انسان‌ها، حق زندگی و آزادی. و سوال سوم، نقش منابع طبیعی در توسعه آمریکا چی بود؟ آفرین، منابع چون زغال سنگ، نفت و آهن پایه‌های صنایع و اقتصاد تشکیل داده بود. خواهی هم بود از فعالیت صنفی. حالا رسیدیم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما یادداشت کنیم. سوال اول، گزارش درباره نقش مهاجرت در شکل گیری فرهنگ ایالات متحده تهیه کنید. و سوال دوم، جدولی از وقایع مهم انقلاب آمریکا و پیامدهای آن رسم کنید. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
السلام علیکم شاگردان عزیز، وقتم به شما بخیر. امید که جور و ساعت و سلامت باشد. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. البته آخرین جلسه از مضمون تاریخ صنف دوازدهم همراه شما هستیم. خب شاگردان عزیز، امروز در خدمت شما هستیم تا درس 15 از تاریخ صنف دوازدهم را با هم بخوانیم. و که ای درس گفته میتونیم شامل موضوعات جذاب و آموزنده ای است که به بررسی تاریخ جمهوری فرانسه و همچنان دولت شاهی انگلستان میپردازد. امیدوار هستم که این برنامه برای شما مفید واقع شود که شامل صفحات 172 الی 178 کتاب درسی شما میشه. شاگردان عزیز، طبق روال عادی اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونین که در این درس با تاریخ و جغرافیای فرانسه و انگلستان آشنا خواهید شد. همچنان درباره انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری رو بررسی خواهیم کرد. ساختار حکومتی و اقتصادی دو کشور را تحلیل خواهیم کرد و همچنان نقش بین‌المللی انگلستان را شرح خواهیم داد. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته دارید؟ آیا درس گذشته بیاد دارید؟ خب ادامه میدیم. گفته میتونین که در درس گذشته ما خواندیم به چی خواندیم؟ دلایل فروپاشی اتحاد شوروی. و گفتین که دلایل شامل چی بود؟ شامل مشکلات داخلی، تبعیض‌های اجتماعی و فشارهای خارجی بود که در نهایت منجر به چی شد؟ منجر به انحلال اتحاد در سال 1991 شد. و از سوی دیگر آلمان به عنوان یکی از کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان نقش بزرگی در تحولات سیاسی و اقتصادی ایفا کرد. معجزه اقتصادی آلمان نمونه ای از تلاش و ادیریت موفق بود که کشور را به یکی از قدرت‌های برتر اقتصادی تبدیل کرد. و سیاست‌های خارجی آلمان نیز بر گسترش رابطه دوستانه و حمایت از صلح جهانی تاکید داشت. خب شاگردان عزیز، این بود درس گذشته ما. رسیدیم سراغ درس جدید که موضوعی که امروز می‌خوانیم. خب موضوعی که امروز می‌خوانیم درباره جمهوری فرانسه هست. خوشاگردان عزیز، گفتم میتونین فرانسه در کجا موقعیت دارد؟ گفتم میتونین که فرانسه در غرب اروپا موقعیت دارد و از شمال با بهرمانش، از جنوب با بحر مدیترانه و همچنین از شرق با کشورهای بلژیک، سوئیس، ایتالیا، لوکزامبورگ و موناکو هم مرز هسته. و همچنین از غرب نیز به خلیج بسکا و از جنوب به شرقی با اسپانیا همسایه هست. که بیشترین ساکنان این کشور از کدام نژاد هستم؟ از نژاد سفید هستم. زبان رسمی چیه؟ زبان رسمی فرانسوی هسته که 93% جمعیت فرانسه به زبان فرانسوی صحبت میکنم. و 92% مردم این کشور پیرو کدام دین هستم؟ آفرین، پیرو دین مسیحی هستم. تاریخ کهن فرانسه میای مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونین که فرانسه در گذشته به چی نامیاد میشد؟ آیا شنیدین که فرانسه در گذشته به چی نامیاد میشده؟ فرانسه در گذشته به نام گول شناخته میشده و در اون زمان قبایل مختلفی همچون سلت‌ها، باسک‌ها و جرمن‌ها در اون زندگی میکردن و در سال 125 قبل از میلاد رومی‌ها به گول حمله میکنن یا فرانسه امروزی و مناطقی از فرانسه کنونی تصرف میکنن. از قرن 6 میلادی شاهان مختلفی در فرانسه حکمرانی میکنن که در قرن 13 میلادی فرانسه به یکی از کشورهای قدرتمند اروپا تبدیل میشه. به زمانی که به یکی از کشورهای قدرتمند اروپا تبدیل میشه، با وجود جنگهای طولانی با انگلیس‌ها، این کشور نهادهای مدنی و فضایی قوی‌تری ایجاد میکنه. انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری. در قصد انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری گفته میتونیم که در کل در سال 1789 هسته که گفتیم چکار میشه؟ 1789 میلادی انقلاب بزرگ فرانسه آغاز میشه و پیروزی انقلاب ها و سیستم های شاهی سرنگون و جمهوری فرانسه تأسیس میشه یا اساس گذاشته میشه که در این دوره قانون اساسی جدید تدوین میشه و زندان باستیل فتح میشه و اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسیدن ناپلیون پس از انقلاب در سال 1804 میلادی به رهبری فرانسه میرسه و کشور به یک امپراتوری استعماری تبدیل میکنه. گفتم میتونه که فرانسه در این دوران به یک قدرت بزرگ جهانی تبدیل بشه. خب ساختارهای سیاسی و اقتصادی فرانسه. فرانسه متشکل از 22 ولایت و 96 شهرستان هست و همچنان 75% جمعیت فرانسه در شهرها و 25% در روستاها زندگی میکنن. رئیس جمهور از طریق انتخابات عمومی برای مدت 5 سال انتخاب میشه و صدر اعظم از ائتلاف حساب انتخاب میشه که پارلمان گفته میتونه فرانسه دو مجلس داره و مجلس ملی که 577 عضو هسته و سنا چند تا عضو داره؟ 321 عضو داره و احزاب سیاسی مختلف در فرانسه فعالیت میکنم که از جمله حزب کمونیست هسته، حزب سوسیالیست و حزب جمهوری. اقتصاد و صنعت فرانسه. درباره اقتصاد و صنعت فرانسه گفته میتونه که فرانسه یکی از 7 کشور صنعتی جهان هسته و دارای اقتصاد پیشرفته‌ای هسته که این کشور در صنایع مختلف همچون آشین آلات کشاورزی، تجهیزات رایه آهن، هواپیما، صنایع الکترونی و شیمیایی و همچنان داروسازی و خودروسازی فعالیت داره. فرانسه همچنین گفته میتونیم با عنوان یک از کشورهای پیشرو در تولید انرژی هسته‌ای شناخته میشه و از چی هسته و از سال 1999 میلادی با واحد پول یورو میپیونده. خوشاگدان عزیز، مبحث بعدی ما چی هسته؟ مبحث بعدی ما دولت شاهی انگلستان هسته. در قسمت دولت شاهی انگلستان گفته میتونین که انگلستان در کجا موقعیت دارد؟ آفرین، انگلستان از در شمال بحر اطلس موقعیت دارد و همچنان ای از جنوب با کانال انگلیس، از شرق با بحر شمال و از غرب با ایرلند سرحد مشترکی داره که این کشور به سه بخش اصلی تقسیم میشه. یکی اسکاتلند هسته، یکی ایرلند شمالی یا اولستر و یکی هم ویلز هسته. که قسمت اسکاتلند چکار هسته؟ در شمال انگلیس واقع هسته، یک منطقه کوهستانی هسته. ایرلند شمالی در شمال شرق جزیره ایرلند قرار داره و مرکزی بلفاست هسته. ویلز در جنوب جزایر انگلستان موقعیت داره. خب درباره تاریخ انگلستان میخوانیم. گفته میتونیم در تاریخ انگلستان که انگلستان از دوران باستان مسکونی هسته و اولین مهاجرانی و قبایل ایبری بودن که اینا از اسپانیا به این سرزمین مهاجرت میکنن و در قرن چهارم و ششم قبل از میلاد هسته که اقوام سلت از اسپانیا به انگلستان میان و قبایل ایبری را از اونجا بیرون میکنن و در سال 55 قبل از میلاد جولیس سزار به انگلیس ها حمله میکنه و پس از او هسته که رومی ها در سال 43 میلادی قدرت در انگلستان به دست میگیرن. پس از ضعف قدرت روم در قرن پنجم میلادی، اقوام انگلو ساکسوس از آلمان به انگلیس ها حمله میکنن و در 829 میلادی یک پارچگی انگلستان برقرار میکنن. تاریخ پادشاهی انگلستان. در قسمت تاریخ پادشاهی انگلستان، شاگردان عزیز، گفته میتونید که انگلستان دارای حکومت شاهی مشروطه هسته. به این معنی که قانون اساسی واحدی نداره. یعنی از مجموعی از اساسنامه ها، لایحه ها، قوانین و تصمیمات مجلس عوام استفاده میشه. نظام پارلمانی انگلستان گفته میتونید که نتیجه ای از چی هسته؟ تکامل تدریجی در طول قرون هسته. که پادشاه یا ملکه در انگلستان که اکنون یک مقام تشریفاتی هسته، سمبول و وحدت ملی بوده و قدرت‌های زیادی دارند، از جمله صدور حکم صلح و جنگ، تصویب قراردادها و کنواسیون‌ها و تأسیس مقام‌های مهم. این بود از موضوعات این بخش و قسمت بعدی پارلمان انگلستان هسته. در قسمت پارلمان انگلستان گفته میتونیم که خود پارلمان انگلستان دو مجلسش داره. یک مجلس عوام یا ولسیجه که 659 عضو داره که این از طریق انتخابات عمومی بعد مدت 5 سال انتخاب میشن. مجلس اعیان یا مشران و جرگه هسته که 500 عضو داره که بیشتر اینا از خاندانهای اشرافی هستن و عضویت آنها مدام العمر هسته. احزاب سیاسی انگلستان. گفته میتونه که انگلستان دارای احزاب مختلفی هسته که مهمترین رو ما نام میگیریم. یک حزب محافظه‌کار هسته، حزب کارگر، حزب دموتراکیت متحد و حزب ملی اسکاتلند. خب اقتصاد انگلستان. گفته میتونیم که انگلستان یکی از کشورهای صنعتی بزرگ جهان هسته که صنایع مهم این کشور شامل تولید ماشین‌آلات مختلف، اتوماتیک، وسایل نقلیه، هواپیماها، کشتی‌ها و وسایل زراعتی، خطوط رای آهن، تولید انرژی و تجهیزاتی و همچنان مواد شیمیایی هسته. خب نقش بین‌المللی و میل‌المللی انگلستان مورد مطالعه قرار میدین. گفته میتونین که انگلستان در تاریخ 24 اکتبر سال 1945 هسته که عضویت دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در میاره و از اون زمان حق تو در این شورا دارا هسته. خوشاگردان عزیز، درس امروز ما به پایان رسید و رسیدیم به خلاصه درس. خوشاگردان عزیز، به صورت خلاصه گفته میتونین که امروز در مورد دو کشور تاثیرگذار تاریخ، یعنی فرانسه و انگلستان صحبت کردیم. که گفتیم فرانسه با انقلاب خود در سال 1789 نظام شاهی سرنگون و جمهوری تاسیس کرد. اقتصاد یک کشور با صنایع پیشرفته یکی از قوی ترین های در جهان است. و از سوی دیگر گفته میتونه که انگلستان با سیستم شاهی مشروطه و نهادهای سیاسی خود نمونه‌ای از حکومت‌های مدرن جهان است. پارلمان دو مجلس انگلستان و نقش بین‌المللی آن یک کشور را به یکی از بازیگران مهم جهانی تبدیل کرده است. قسمت فعالیت سینفیر سینما سوالات میخوانم شما فقط پاسخ بدیم. سوال اول، انقلاب فرانسه در چه سالی آغاز شد؟ انقلاب فرانسه در چه سالی آغاز شد؟ آفرین، در سال 1789 میلادی. سوال دوم، حکومت شاهی انگلستان به چه شکل است؟ حکومت شاهی انگلستان به شکل چه شکل است؟ خیلی خوب، به شکل شاهی مشروطه. خیلی خوب. سوال سوم، پارلمان انگلستان چند مجلس دارد و نام آنها چیست؟ پارلمان انگلستان چند مجلس دارد و نام آنها چیست؟ آفرین، دو مجلس داره، مجلس عوام و مجلس اعیان. و سوال چهارم، فرانسه در گذشته به چی نام شناخته می شد؟ فرانسه در گذشته به چی نام شناخته می شد؟ خیلی عالی، به نام گل شناخته می شد. کار خانگی شما دو سوال هسته، من سوالات می خوانم، شما سوالات یادداشت کنید و حتما سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، نقش اقتصادی فرانسه و انگلستان مقایسه کنید. نقش اقتصادی فرانسه و انگلستان چکار میکنید؟ مقایسه میکنید با هم دیگر. و سوال دوم، یکی از تأثیرات انقلاب فرانسه بر سایر کشورهای اروپایی رو توضیح میدید. چکار میکنیم؟ یکی از تأثیرات انقلاب فرانسه با سایر کشورهای اروپایی اینا چکار میکنیم؟ اینا رو توضیح میدیم. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. سپاس از همراهی شما عزیزان، امیدوارم که تا این مرحله خسته نشده باشید و با هیجان درس گوش داده باشید و همچنان امید که این درس برایتان مفید واقع شده باشد. شما را به خداوند یک تا میسپارم. خدا نگهدار.
وقتی که دیگی نمیخواهم من تو داری